بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم با مجموعه ای از گزارش و خبر درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. نشست بین‌المللی برای کمک به بازسازی و امنیت عراق روز پنجشنبه کار خود را در شرم الشیخ مصر آغاز کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود گفت دولت برنامه بازسازی ملی را آغاز کرده است و نیاز به کمک‌های مالی هنگفتی دارد. به همین دلیل وی از همه بستانکاران درخواست کرد بدهی‌های عراق را ببخشند. در همین حال وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ با یکدیگر ملاقات کردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران و مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیتی عراق در شرم الشیخ با یکدیگر ملاقات کردند. خانم بکت این ملاقات را که در پشت درهای بسته صورت گرفت سودمند دانست. همچنین وزرای امور خارجه آمریکا و سوریه نیز در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ با یکدیگر ملاقات داشتند. خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد. در همین حال در اولین روز کنفرانس امنیتی عراق در شرم الشیخ برنامه‌ای 5 ساله برای ایجاد ثبات در این کشور اعلام شد. این برنامه‌ای که تحت عنوان معاهده بین‌المللی عراق معرفی شده است از جانب سازمان ملل و بانک جهانی حمایت شده است. بان گی‌مون نبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت معاهده بین‌المللی عراق از روز پنجشنبه رسما به کار خود آغاز می‌کند. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به ایران نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه برنامه اتمی‌اش هشدار دادند. در پی کنفرانس روز چهارشنبه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در لندن، این کشورها هشدار دادند اگر ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. و مجلس ملی ترکیه روز یکشنبه 22 ژوئیه 31 تیر را به عنوان روز برگزاری انتخابات سراسری در این کشور اعلام کرد. قرار بود انتخابات پارلمانی 4 نوامبر آینده برگزار شود، اما در پی ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری، نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه از پارلمان خواست تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را تعیین کند.
خلاصه ای از خبرها را از هومن سیسان شنیدید. اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خواهید شنید. گفتگویی با نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات گروه 5 به علاوه 1، کنفرانس امنیتی عراق و دیدار خانم رایس و وزیر امور خارجه سوریه، روز آزادی مطبوعات و گزارش‌های دیگر. همزمان با برگزاری جلسه مذاکره کنندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در لندن، نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا به لندن سفر کرد و پس از جلسه با مذاکره کنندگان دیدار و گفتگو داشت. اواخر وقت روز جمعه و پیش از آنکه آقای برنز لندن را ترک کند، همکارمان شهران تبری با معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفتگوی انجام داد که اینک میشنوید.
روز گذشته دوم ماه می، همزمان با برگزاری نشست کشورهای 5 به علاوه 1 در لندن، نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در لندن صحبت کرد و گفت پس از جلسه مذاکره کنندگان درباره برنامه هسته‌ای ایران با آنها دیدار و گفتگو خواهد کرد. در گفتگوی از سوی رادیو فردا نظر ایشان را درباره نتیجه این مذاکرات پرسیدم.
I think all the countries were unified in saying that Iran is not meeting its international commitments to the International Atomic Energy Agency or to the United Nations Security Council. Iran is not allowing.
برداشت من این است که تمام کشورهای شرکت کننده متفق القولند که ایران به تعهدات بین المللی خود نسبت به سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل عمل نمی کند. ایران به سازمان انرژی اتمی اجازه نمی دهد در حد لازم تأسیسات هسته‌ای‌اش را بازرسی کند و به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ترتیب اثر نمی دهد. این موضوع برای ایران مشکل بزرگی به همراه دارد، چرا که حتی کشورهای مانند برزیل، مصر، هند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز به تحریم‌های علیه ایران رأی مثبت دادند و به این ترتیب ایران در صحنه جهانی از حمایت هیچ یک از کشورها برخوردار نیست. ایران حاضر به مذاکره نیست و به همین خاطر در نشست پنج به علاوه یک همگی قویاً معتقد بودند که ایران باید اکنون به درخواست‌های جهانی پاسخ مثبت داده حاضر به نشستن در پای میز مذاکره شود. با نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا میگویم همزمان با تشکیل این جلسه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت ایران سر سوزنی از موضع خود کوتاه نخواهد آمد. فکر میکنید این بنبست کنونی چگونه گشوده خواهد شد؟
power and electricity to the Iranian people. We'd like to help build a civil nuclear power system in Iran.
ما فکر می‌کنم مهم است که ما به مردم ایران بگوییم اختلاف ما با آنها نیست. ما به هیچ وجه با تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و تولید برق از سوی ایران مخالفتی نداریم. ما حتی حاضریم به ایران کمک کنیم صنایع هسته‌ای صلح‌آمیز خود را به بهترین وجه تکمیل کنند. اما ما به ایران برای ساختن بمب هسته‌ای کمک نخواهیم کرد. این تفاوت بسیار مهمی در موضع ماست که باید آن را برای مردم ایران روشن کنیم. در مورد دولت ایران هم فکر می‌کنم آنها باید قبول کنند که بهترین راه نشستن بر سر میز مذاکره و گفتگوی صلح‌آمیز با ماست. از آقای برنز می‌پرسم آیا به این ترتیب روی سخنتان با مردم ایران است و به آنها می‌گویید به دولت خود فشار آورید تا به خواست جامعه جهانی گردن نهد؟
Obviously in their own country, but I think that is the right thing for Iranians to be saying to their government. Obviously no one wants to deny Iran power that would help.
من فکر می‌کنم این موضوعی است که ایرانی‌ها باید در مملکت خود درباره آن تصمیم بگیرند و واضح است که این موضع درستی از سوی مردم ایران در برابر دولتشان است. باز هم می‌گویم هیچ کس نمی‌خواهد مردم ایران، کشاورزان، بازرگانان، دانشجویان و سایر گروه‌ها از پیشرفت محروم شوند. اما تمام کشورهای جهان معتقدند که دولت ایران اعتماد جهانی را برای داشتن سلاح هسته‌ای کسب نکرده است و داشتن سلاح هسته‌ای از سوی ایران امنیت و صلح جهانی را تهدید خواهد کرد. از نیکولاس برنز میپرسم چنانچه هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود آیا حمله نظامی به ایران مطرح خواهد شد؟
Well, we have never taken that off the table, but frankly our clear preference is for a diplomatic solution. We wish to negotiate with Iran. We are not seeking a confrontation with Iran. And we ought to try to give diplomacy a chance.
قطعاً ما هیچگاه این امکان را به کلی کنار نگذاشته ایم. اما واضح است که ترجیح ما حل دیپلماتیک مسئله و مذاکره با ایران است. ما به هیچ وجه خواهان درگیری نظامی با ایران نیستیم. ما می‌خواهیم به دیپلماسی فرصت موفقیت دهیم و امیدواریم که موفق شود. از نیکولاس برنز معاون خانم کندلیسا رایس میپرسم در صحبت دیروز خود دوم می در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک گفتید خانم رایس در شرم الشیخ اگر با آقای متکی صحبت کند صحبتشان فقط در مورد مسائل عراق خواهد بود، اما از قول خانم رایس نقل شده است که گفتند حاضرند با آقای متکی بر سر هر مسئله حتی پرونده هسته‌ای ایران صحبت کنند. این درست است؟
We believe it's positive that Iran be represented at the conference. We think that Iran should.
خب ما باید صبر کنیم ببینیم نماینده ایران در شرم الشیخ چه موضعی رو اختیار خواهد کرد. ما فکر می‌کنیم حضور ایران در این جلسه بسیار مثبت است و معتقدیم ایران باید قدم‌های بیشتری برای جلوگیری از ورود عوامل تروریست و تسلیحات به داخل خاک عراق بردارد. به نظر ما موضع سازنده از سوی ایران در جهت برقراری صلح و ثبات در عراق از اهمیت بسیار بسیار زیادی برخوردار است و این موضوعی است که خانم رایس وزیر خارجه ما در پای میز گفتگو با وزیر خارجه ایران مطرح خواهد کرد. از معاون وزارت خارجه آمریکا میپرسم فکر میکنید احتمال اینکه آمریکا با ایران وارد یک مذاکره همه جانبه در مورد تمام مسائل مطرح بین دو کشور شود چقدر است؟
We also want to sit down and discuss the future of a nuclear issue.
قطعاً ما می‌خواهیم با ایران درباره صلح عراق و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنیم، اما ایران باید بداند که ما به هیچ وجه با داشتن سلاح هسته‌ای از سوی ایران موافقت نخواهیم کرد. اما تکرار می‌کنم که از فناوری هسته‌ای تولید انرژی برای مردم ایران پشتیبانی خواهیم کرد.
نظرات نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا را میشنیدید در گفتگویی که شهران طبری با او داشت. اما گفتگوها در مورد انجام اصلاحات در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای روز پنجشنبه به دلیل اعتراض جمهوری اسلامی به برخی از این اصلاحات بدون نتیجه پایان یافت. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
نشست 130 کشور جهان به منظور انجام اصلاحات در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای روز پنجشنبه بار دیگر متوقف شد. علت توقف نشست اعتراض‌هایی است که جمهوری اسلامی به این اصلاحات دارد. برای تصویب اصلاحات در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به اتفاق نظر نیاز است. ایران میگوید اصلاحات پیشنهادی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موجب می‌شود که جمهوری اسلامی تهدید عمده علیه این پیمان محسوب شود. نشست 130 کشور جهان برای انجام اصلاحات در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای روز 11 ماه مه به پایان خواهد رسید. یوکیو آمانو، رئیس کمیته تدارکاتی برای انجام اصلاحات در NPT از ژاپن، برای دومین بار این نشست را به تعویق انداخت و میگوید برای مذاکره به منظور خارج شدن از بن‌بست موجود به زمان بیشتری نیاز است. او در یک کنفرانس خبری خطاب به خبرنگاران این مسئله را تکرار کرد که قصد ندارد متن اصلاحیه NPT را تغییر دهد و قصد او تنها رسیدن به توافق در مورد اصلاحیه های موجود است. وی میگوید در مورد پیشنهادهای جدید در رابطه با اصلاحات در NPT گفتگوی زیادی انجام نخواهد گرفت. تصمیم گیری نهایی در مورد اصلاحات در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار است در کنفرانس مرور NPT در سال 2010 انجام شود، اما پیش از این کنفرانس قرار است 3 دیدار برگزار شود که نخستین آن در حال حاضر در جریان است. آخرین کنفرانس مربوط به انجام اصلاحات در NPT در سال 2005 به دلیل اختلاف‌های زیاد بر سر دستور کار نشست بدون نتیجه پایان یافت. بنا به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، کشورهایی که بمب اتمی ندارند حق ندارند آن را تهیه کنند. در این پیمان حق همه اعضا برای در اختیار داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تضمین شده است و نیز بنا به این پیمان 5 کشور قدرتمند جهان که پیش از همه به سلاح هسته‌ای دست یافتند باید سلاح‌های خود را نابود کنند. ایران همواره این مسئله را رد می‌کند که قصد دارد بمب اتمی تولید کند و بر این مسئله پافشاری می‌کند که برنامه هسته‌ای این کشور تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دلیل که جمهوری اسلامی حاضر نشد فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف کند، تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال کرده است. ایران در گذشته تحقیقات مخفیانه ای را در زمینه انرژی هسته‌ای انجام داده و اکنون از دیدار بازرسان بین المللی از تأسیسات هسته‌ایش ممانعت می کند. کشورهای غربی می گویند این اقدام ها سرپیچی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای محسوب می شود و یوکیو آمانو قصد دارد ماده ای را به این پیمان اضافه کند که به موجب آن کشورهای عضو باید به طور کامل از تمام مفاد پیمان پیروی کنند. گفتنی است که به جز ایران هیچ یک از کشورهای در حال توسعه عضو جنبش عدم تعهد به اصلاحات پیشنهادی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعتراض نکرده است.
به تعویق افتادن گفتگوها در مورد انجام اصلاحات در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در گزارش لیلی صدر. همانطور که در خبرها شنیدید روز پنجشنبه خانم رایس و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. گفتگوها در حاشیه کنفرانس بین المللی شرم الشیخ برای حمایت از نهادهای عراقی صورت گرفت. خانم رایس به مدت 30 دقیقه با ولید المعلم گفتگو کرد. وزیر امور خارجه سوریه پس از دیدار با خانم رایس در گفتگو با خبرنگاران ملاقات خود با خانم رایس را سازنده توصیف کرد. آقای معلم گفت ما درباره وضعیت عراق و اینکه چگونه میتوان در این کشور ثبات برقرار کرد گفتگو کردیم. ملاقات وزرای امور خارجه آمریکا و سوریه یک تغییر ناگهانی در سیاست خارجی دولت بوش به حساب می آید که تماس با دولت سوریه را با این توجیه که دولت دمشق به خواستهای ایالات متحده توجه نکرده قطع کرده بود. سوریه از سوی آمریکا متهم است که به ستیزجویان خارجی اجازه می‌دهد از طریق مرزهای سوریه عراق وارد عراق شوند. آمریکا همچنین خواستار تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه متهمان قتل رفیق حریری است. در گزارش سازمان ملل متحد در این باره از دست داشتن مقامات امنیتی سوریه و لبنان در قتل رفیق حریری صحبت شده است. کنفرانس شرم الشیخ تا حد زیادی تحت شعاع ملاقات خانم رایس با وزیر خارجه سوریه و احتمال ملاقات با وزیر خارجه ایران قرار گرفته است. خانم رایس و آقای متکی وزیر خارجه ایران هنگام صرف نهار تعارفاتی رد و بدل کردند، اما درباره سیاست صحبتی نکردند. به گزارش خبرگزاری رویتر، یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود گفته است اگر هم ملاقاتی بین دو وزیر خارجه صورت گیرد، طبق خواست طرف ایرانی موضوع مهمی مورد گفتگو قرار نخواهد گرفت. کشتیار زباری وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط جزئیات بیشتری را در مورد خودداری اولیه ایران از شرکت در کنفرانس شرم الشیخ فاش کرده است. وی میگوید ایران از جمله با حضور کشورهای غیر همسایه عراق در کنفرانس مخالف بود. فریده رهبر گزارش میدهد.
هوشیار زیباری برخاست و تصمیم دولت عراق برای مصالحه و آشتی با همه گروه های عراقی مخالف به جز گروه های تروریستی القاعده تأکید ورزید. وی همچنین گفت در بیانیه پایانی کنفرانس شرم الشیخ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعیین نخواهد شد مگر زمانی که نیروهای نظامی عراق قادر به تامین امنیت عراق شوند. وزیر امور خارجه عراق در ارتباط با حضور بیشتر کشورهای شرکت کننده کنفرانس شرم الشیخ گفت حضور 8 کشور بزرگ صنعتی جهان و اعضای دائمی شورای امنیت در کنار کشورهای همسایه عراق اهمیت فراوانی در جهت تامین ثبات و امنیت در عراق و همچنین تعهدات سیاسی و امنیتی آنان نسبت به عراق خواهد داشت. هوشیار زیباری در پاسخ به این سوال که آیا مخالفت اولیه ایران برای تغییر محل برگزاری کنفرانس از ترکیه به مصر به دلیل اختلافات دولت ایران با مصر صورت گرفته بود گفت دلایل گوناگونی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. مهمترین آنها حضور 8 کشور بزرگ صنعتی جهان و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت در کنفرانس همسایگان عراق در شرم الشیخ است که ایران بدان معترض بود. در این حال دولت ایران به طور روشن از تغییر محل برگزاری گرد همایی سخنی نگفته بود. نکته دیگر آن است که وحشت جمهوری اسلامی ایران از نفوذ و قدرت کشورهایی بود که برای اولین بار در کنفرانس شرم الشیخ حضور می‌یابند که الزاماتی برای تعهدات کشورهای شرکت کننده ایجاد خواهند کرد. و همینطور تعهدات دولت عراق در داخل عراق که همگی باعث اعتراض جمهوری اسلامی ایران شده بود. هوشیار زیباری در مورد امنیت و ثبات در عراق گفت ما در مذاکرات خود با ایران گفته ایم که در غیاب نیروهای آمریکایی در عراق دیگر امنیتی باقی نخواهد ماند و اگر خواستار خروج نیروهای آمریکایی در عراق بشویم این فکر پیش می آید که کشورهای دیگر نیروهای نظامی خود را به عراق بفرستند. همانطور که در 11 کنفرانس قبلی همسایگان عراق این موضوع مطرح شد ولی به نتایجی مطلوب نرسید.
فریده رهبر و برگردان بخشهایی از مصاحبه روزنامه الشرق الاوسط با هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق. گروگانگیری های روزهای اخیر در نیجریه باعث فلج شدن صنعت نفت در این کشور شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور بشنوید.
روز پنجشنبه مردان مسلح در جنوب نیجریه دست کم 20 شهروند خارجی را رو بودند. این حملات دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که 6 شهروند سابق نیجریه از یکی از پایگاه های نفتی این کشور رو بوده شدند. روز چهارشنبه یک کارگر آلمانی از باری در شهر وری در جنوب نیجریه روبوده شد. سپس در ساعات اولیه روز پنجشنبه 3 مدیر اجرایی کره‌ای و 8 کارگر فیلیپینی در استان ریورس روبوده شدند. در حادثه سوم مردان مسلح 8 کارگر خارجی را از محله شرکت SBM در 90 کیلومتری منطقه ریورس روبودند. چند ساعت بعد اعلام شد که این افراد آزاد شدند. یک مقام شرکت نفتی SBM گفت این حملات باعث تعطیلی کار استخراج نفت و از دست دادن حدود 40 تا 50 هزار بشکه نفت در روز شده است. گروه شبه نظامی آزادسازی دلتای نیجریه یامند مسئولیت این آدمرباهی‌ها را بر عهده گرفته و گفتند که گروگان‌ها آزاد شدند. گروه آزادسازی دلتای نیجریه مهمترین گروه مسلح در نیجریه است. دلتای نیجریه که منطقه نفخیز است، صحنه درگیری نیروهای دولتی و شبه نظامیان بوده است. شبه نظامیان نیجریه ادعا می‌کنند در جهت کسب سهم بیشتر در عواید فروش نفت برای مردم محلی با دولت مبارزه می‌کنند. نیروهای شبه نظامی نیجریه با روبودن کارگران و کارمندان خارجی که در صنعت نفت نیجریه کار می‌کنند، قصد اعمال فشار به دولت مرکزی را دارند. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
یک فعال حقوق خبرنگاران و عضو هیئت مدیره سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان در تورنتو می گوید از زمانی روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد سرکوب مطبوعات و نقض حقوق خبرنگاران تشدید شده و آزادی بیان و مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای ندارد. مریم اقوامی.
همزمان با روز بین‌المللی آزادی مطبوعات، یک فعال ایرانی حقوق خبرنگاران در تورنتو می‌گوید از زمان پایان یافتن دوران اصلاحات و آنچه که شکوفایی مطبوعات در تاریخ معاصر ایران نامیده می‌شد، با بر سر کار آمدن حکومت محمود احمدی نژاد و سرکوب مطبوعات، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در برابر آزادی بیان در ایران وجود ندارد. مرتضی عبدالعلیان، عضو هیئت مدیره سازمان خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد تداوم نقض حقوق خبرنگاران و سرکوب مطبوعات در ایران چنین میگوید:
پس از دولت اصلاحات که یک مقدار آزادی‌های نسبی در ارتباط با مطبوعات به وجود اومد، اما با پایان یافتن دوره این دولت و روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، فضای مطبوعاتی کشور بیشتر تیره شد. سوم ماه می 2006 چندین نشریه دانشجویی بسته شد و بعد پس از اون دائما با بسته شدن روزنامه‌ها و دستگیری و احضار روزنامه‌نگاران روبرو بودیم. مسئله فیلتر شدن سایت‌های خبری، دستگیری بسیاری از روزنامه‌نگاران زن بود. با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد فضا هرچی بیشتر بسته شده، آزادی مطبوعات مسدود شده. ما در رابطه با ایران شاهد بودیم که در طول سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد فضا را هرچی بیشتر بسته کرده در رابطه با مطبوعات و بسیاری از روزنامه‌نگاران احضار شدند، به دادگاه احضار شدند. حتی اس‌ام‌اس هایی که جوانان از طریق تلفن برای همدیگه می‌فرستن، اونها رو هم اومدن فیلتر کردن و در حال فیلتر کردن هستن. تلاش نهادهای مدنی مطبوعاتی در جهان این هست که هرچی بیشتر پشتیبانی کنن از روند آزادی مطبوعات در داخل ایران، به خصوص خبرنگاران بدون مرز و روزنامه‌نگاران کانادایی برای آزادی بیان. سعیشون اینه که از روزنامه‌نگارهای داخل ایران و از مطبوعات مستقل در داخل ایران پشتیبانی کنن. یونسکو هم تلاش‌های زیادی کرد در رابطه با کمک به روزنامه‌های مستقل در داخل ایران. همیشه هر ساله در همین روز کنفرانس‌هایی می‌ذارن و تو این کنفرانس‌ها کمک می‌کنن به درک بهتر مسئله آزادی مطبوعات. سازمان‌های بین المللی قصدشون اینه که با منتشر کردن مسائلی که در کشورها اتفاق میفته، به خصوص در رابطه با ایران، تمام اخباری که در ارتباط با مطبوعات هست بازتاب میدن. من شاهد هستم که بسیاری از مطالبی که در جهان اتفاق میفته در ارتباط با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، ما اونها رو دنبال میکنیم، مسائل رو بازتاب میدیم و نامه‌های اعتراض‌آمیز می‌نویسیم به سران حکومت و از اونها می‌خوایم که دست از سر روزنامه‌نگاران تا کنن، اونها فشار نیارن، تهدید نکنن. در کل کاری که نهادهای مدنی جهانی انجام میدن کمک کرده رکن پنجم دموکراسی که همون آزادی مطبوعات است.
آقای عبدالعلیان در ادامه گفتگو به رادیو فردا میگوید:
در کانادا اگر کاریکاتوریستی بخواد شمایل نخست وزیر اینجا رو بکشه، هیچ گونه مشکلی نیست. ولی در داخل ایران به هزار نوع توهین به مقدسات و مسائل دیگه روزنامه رو میبندن. در کانادا روزنامه نگاری یه چیز جا افتاده ای هست، ولی در داخل ایران اجازه نمیدن که ماده 19 مشروع جانی حقوق بشر اجرا بشه و روزنامه نگارا بتونن اطلاعات رو به دست بیارن و در اختیار مردم بذارن. تناقضها وجود داره در داخل ایران. در ایران الان ما توی یک مرحله رفرماسیون روزنامه‌نگاری هستیم. ما هنوز در داخل ایران بسیاری به دلایل فشارهایی که دولت میاره روزنامه‌نگارا تا حدودی سیاسی میشن، وابسته به یک حزب میشن و این مسائل امیدوارم سال‌های آینده ما شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم.
مریم اقوامی، ترانتو.
می‌رسیم به آخرین گزارش این برنامه. به دستور رئیس پلیس شهر لس‌آنجلس، تحقیقات گسترده‌ای درباره اعمال و نحوه برخورد پلیس این شهر با جمعیت تظاهرکننده‌ای که علیه قوانین مهاجرت در روز اول ماه می دست به تظاهرات زدند انجام خواهد شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
رئیس پلیس شهر لس آنجلس ویلیام جی براتون امروز از نحوه برخورد نیروهای پلیس این شهر با تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه اول ماه مه در پارک مک‌آرتور در مرکز شهر به شدت انتقاد کرد و ابراز داشت که تاکتیک هایی که پلیس در مقابله با مردم تظاهرکننده برای احراز حقوق مهاجرین غیرقانونی به کار گرفته، از جمله استفاده از باتون و شلیک 240 گلوله غیر آتشزا به آنها به منظور پراکنده کردن آنها، اشتباه بوده است. آقای براتون ضمن ابراز این بیانات به شهروندانی که به عملیات نیروهای پلیس به شدت اعتراض کردند قول داد که یک سری تحقیقات گسترده در رابطه با رفتار و نحوه برخورد آنها با تظاهرکنندگان و حتی خبرنگاران حاضر در محل این تظاهرات انجام خواهد داد. در جریان این برخوردها به 10 نفر از جمله 7 خبرنگار که مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته بودند جراحاتی وارد شده است و این مسئله را مورد پرسش قرار داده است که آیا افسران پلیس مذکور برای پراکنده کردن جمعیت تظاهر کننده و خارج ساختن آنها از پارک محل تظاهرات زیاده روی کردند؟ در جریان این برخوردها به 8 افسر پلیس نیز جراحات مختصری وارد آمده است. رئیس پلیس براتون در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهرداری شهر لس‌آنجلس به خبرنگاران و خطاب به تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه گفت: ما این نوع رفتار و حرکات ناشایست را از سوی اعضای پلیس این شهر تحمل نخواهیم کرد. آقای براتون و رؤسای اداره پلیس شهر لس‌آنجلس روز گذشته اعلام کردند که در نوع برخورد ماموران پلیس با شهروندان شرکت کننده در تظاهرات اشتباهات عظیمی رخ داده و در حقیقت بیرون کردن جمعیت از پارک مک‌آرتور در ساعت 6:45 بعد از ظهر، در حالی که تظاهر کنندگان اجازه حضور در این محل را تا ساعت 9 شب برای ایراد سخنرانی و فعالیت‌های دیگر از پیش دریافت کرده بودند، بزرگترین اشتباه نیروی پلیس بوده است. رئیس پلیس لس‌آنجلس گفت در این ساعت هلیکوپتر پلیس بر فراز پارک به پرواز پرداخت، اما مشخص نیست که آیا آنها در پی خارج کردن جمعیت از پارک بودند و یا اینکه کوشش داشتند گروه دیگری را که در همان نزدیکی اما خارج از پارک گرد آمده بود از محوطه خارج سازند. در این حال اخطار پلیس برای تخلیه محل تظاهرات تنها به زبان انگلیسی و خطاب به جمعیتی اکثراً لاتین تبار و اسپانیایی زبان میتواند دلیل دیگری به وجود آمدن این برخوردهای ناهنجار باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که نیروی پلیس از چه طریقی دستورهای خود را دریافت کرده است و این مسئله و مسائل دیگر ضمن انجام پژوهش‌ها در چند روز آینده آشکار خواهد شد.
گزارش فیروزه خطیبی را می‌شنیدید در مورد نحوه برخورد پلیس شهر لس‌آنجلس با تظاهرکنندگانی که علیه قوانین مهاجرت دست به تظاهرات زده بودند. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد، اما پیش از خداحافظی نگاهی می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. در اولین روز کنفرانس امنیتی عراق در شرم الشیخ، برنامه 5 ساله برای ایجاد ثبات در این کشور اعلام شد. این برنامه که تحت عنوان معاهده بین‌المللی با عراق معرفی شده است، از جانب سازمان ملل و بانک جهانی حمایت می شود. وزرای امور خارجه آمریکا و سوریه روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی عراق در شرم الشیخ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. روز پنجشنبه همچنین در حاشیه همین کنفرانس وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا با هم ملاقات داشتند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران و مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیتی عراق با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و گفتگوها را سودمند توصیف کردند. و قدرت‌های جهانی به ایران نسبت به افزایش تحریم‌های شورای امنیت هشدار دادند. مجله خبری نیمه شب را در همین جا می‌بندیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن زمان